أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در مقدمه ای بود که قبل از ورود به بررسی ادله مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی لازم دیدیم متعرض بشیم. اون مقدمه این بود که آیا اساساً حجاب یک امر فردی است یا اجتماعی؟ ما ادله و شواهد اجتماعی بودن حکم حجاب یا موضوع حجاب را دیروز ذکر کردیم، هم به وجدان تمسک کردیم، هم به شواهد قرآنی و هم به شواهد روایی. عرض کردیم مجموع آیات و روایاتی که درباره حجاب و پوشش وارد شده، صرف نظر از دلالت اونها بر میزان پوشش، استثناءات و حالا بعضی از اموری که به پوشش مربوط می شود، این مطلب از ادله قابل استفاده است که حجابی امر اجتماعی است، یه موضوع اجتماعی است، یعنی عملی است یا امری است که ولو به فرد مربوط میشه اما حتما دارای اثر اجتماعی هست. یه مطلب دیگری که حالا به نحو کلی میتوانیم ذکر بکنیم در ادامه اون ادله گذشته، این است که حالا به طور کلی حجاب مصالحی درش وجود داره که این مصالح فقط به فرد بر نمیگرده و شامل سایر افراد اجتماع هم میشه. به عبارت دیگر این مصالح شامل افراد جامعه است و همینطور ترک این حجاب و پوشش مفاسدی دارد که این مفاسد فقط در خود فرد خلاصه نمیشه و شامل افراد جامعه میشه. البته این که ما به مصالح و مفاسد اشاره کردیم، درسته که این مصالح و مفاسد اجمالاً در لابلای شواهد قرآنی و روایی ذکر شد. بالاخره اون مواردی هم که به عنوان حکمت در آیات یا روایات ذکر شده، اونا همه یا مصالح یا مفاسد. اما این که ما این رو مستقلن به عنوان دلیل داریم ذکر میکنیم، اینه که بالاخره حجاب یه حکم شرعی است که حتما به واسطه مصالح پیشینی یا پسینی جعل شده و این مصلحت در متعلق حکم حجابه. یعنی بالاخره حجاب به عنوان یک حکم، لزوم حجاب به عنوان یک حکم شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه است که در اون وجود داره و یا ترکش، حجاب و ترکش تابع مصالح و مفاسد واقعیه است که در اینها وجود داره و حالا ممکنه برخی از مصالح و مفاسد هم پیشینی نباشه، پسینی باشه، یعنی بعد از رعایت و التزام به این حکم حاصل بشه، مثل مصالحی که بر نماز مترتب می شود با خواندن نماز. این مصالح و مفاسد چه اونهایی رو که حالا ما حدس می زنیم، گمان می کنیم و چه اونهایی رو که نمی دانیم، اینطور نیست که فقط به خود فرد مربوط باشه. اینم واضح و روشنه که این مصالح و مفاسد به هر حال در مجتمع انسانی اثرگذاره و اینم میتونه مثلا به نوعی یک قرینه و مؤیدی باشه بر اجتماعی بودن امر حجاب. حالا عرض کردم اینو من اصراری ندارم به عنوان دلیل مستقل ذکر کنم، این به هر حال چیزی است که از همون آیات و روایات میشه استفاده کرد اون رو. اما حالا به خصوص من چون بحث مصالح و مفاسد در برخی از تعابیر ذکر شده و اینکه اینها مصلحت هایی است که به فرد مربوطه نه به دیگران، حجاب یه مصلحتی داره که به خود فرد مربوطه و لذا میتونه این مصلحت مثلا به عنوان یه امر فردی منشأ تعلق حکم به این شخص شده باشه، لذا یه امر فردی باشه. ما عرض میکنیم که مصالحی که برای حجاب وجود داره حتما این مصالح منحصر در فرد نیست، بلکه به عموم مردم و به جامعه برمیگرده. خب حالا اینا قرائن و شواهد اجتماعی بودن، اما در مقابل عده‌ای اصرار دارن بر این که حجاب یه امر فردی است. حالا عرض کردم تعابیر مختلفه، یه وقت میگن جزء حریم خصوصیه، یه وقت میگن این یک حریم شخصی است، یه بار میگن یک حق فردی است، یه موضوع شخصیه. مجموع ادله ای که برای فردی بودن مسئله حجاب قابل ذکره، چند دلیلی که من اینا رو میگم و بررسی میکنیم ببینیم آیا درسته. البته دقت بکنید، ما فعلا گفتم بحث صغروی داریم ها، و الا حالا بعدن خواهیم دید بعضی از کسانی که انکار میکنند مسئولیت یا اختیار حکومت را در امر حجاب، به همین ادله تمسک میکنند که حجاب یه امر فردی. ما حالا اصلا ممکنه بعضی از اون ادله اون جماعت رو اینجا ذکر کنیم، ولی اینجا فعلا کاری به اون حیث نداریم که حالا حکومت میتونه دخالت کنه یا نه. اینجا ما فقط میخوایم از حیث مواجهه با نظریه فردی بودن امر حجاب این ادله رو ذکر بکنیم. یه 4-5 تا دلیله که حالا من اینا رو ذکر میکنم. دلیل اول اینه، بعضیا گفتن، حالا ببینید شما ممکنه بگید آقا این دلیل نیست، بالاخره گفتن، ادعا شده اینا، اینه که مسئله پوشش یک حق فردی است. یعنی همانطوری که انسان برای انتخاب محل زندگی، برای انتخاب شغل، برای انتخاب به اصطلاح مرکبش، یعنی هر آنچه که به شخص او مربوط میشه، آزاده و حق داره، برای پوشش هم حق داره. نوع پوشش یه امر شخصی است، اگر دلش بخواد میتونه اون حجاب شرعی رو داشته باشه. اگر چنین چیزی رو دوست نداشته باشه، این میتونه اون رو اسقاط بکنه، چون حقه. یعنی به عبارت دیگر عرض به حضور شما، کسی که مواجه میشه با این چیزی که در شرع بیان شده، میتونه به دست بیاره که حجاب را خداوند و شارع به عنوان یک حق برای زنان ثابت کرده. میبینید اینا دو تا مسئله است. یه وقت میگیم پوشش یه حق فردیه، اون یک مقدمه ای میشه. این میخواد بگه پوشش یه حق فردی است و خداوند متعال کأنه برای زنان یه حقی را ثابت کرده که پوشش داشته باشن. از این منظر حجاب عرض به حضور شما میشه یک امر فردی، اجتماعی نیست، مربوط به این عرض به حضور شما شخصه، اونم خودش اینجوری اختیار کرده. حالا این حق رو یه کسی استفاده میکنه، یه زنی این حجاب شرعی را استفاده میکنه از این حقش، یه کسی استفاده نمیکنه، اسقاط میکنه، دیگران نمیتونن او را وادار کنن و حالا مثلا ملزمش کنن. حالا این دیگه میره تو بحث الزام و اصل اجتماع، میگه فردیه. این یه دلیل که این یه حق مربوط به زن، مربوط به فرد و شخص، ربطی به اجتماع نداره اصلا. این دلیل و هو کما ترا، دقت بکنید، این قابل قبول نیست. اشکال اول، سه تا اشکال به این دلیل وارده. اشکال اول اینه که حجاب اصلا حق نیست، تکلیفه. لسان ادله‌ای که حجاب را به عنوان یک پوشش شرعی برای زنان بیان کرده، لسان تکلیف است نه حق. شما نگاه کنید آیات رو ملاحظه بفرمایید، اوامر و نواهی که نسبت به پوشش وارد شده، حالا ما دیگه یکی یکی دیگه نمیخوایم مرور بکنیم. لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، عرض به حضور شما اون آیاتی که باز به نوعی بر این مسئله دلالت داره، روایات، اینا همه لسان، لسان اثبات تکلیفه. وقتی میگیم تکلیف یعنی حق اللهه، حق الله دیگه چیزیست که مخالفت با اون به عنوان یک حکم شرعی مستلزم عقاب و عذابه. پس این که میگن حجاب حقه، این پوشش و حجاب شرعی که از ادله استفاده می شود، قبل از هر چیز یک حکم و تکلیف شرعی است برای زنان. این اولا. ثانیا اگر هم حق باشد، حتما یه حقی است که تکلیفی در کنار او وجود داره. سلمنا که حالا این پوشش مثلا حق زن باشه، اما این حق خالی از تکلیف نیست و تکلیف در واقع دو وجهه و دو خصوصیت داره. یکی تکلیفی که به عهده خود این زن است، یکی تکلیفی که بر دیگرانه. یعنی این بر فرض حقم باشه، دو شعبه از تکلیف در کنارش وجود داره. یکی تکلیفی که متوجه خود این زنه و دیگری تکلیفی که دیگران نسبت به این مسئله دارند. حالا این تکلیف مثلا ممکنه از حیث نظر و نگاه باشه، مثلا اجتناب از نظر و نگاه باشه، مثلا به هر حال یا چیزهایی که به نوعی ممکنه به این هم مربوط بشه. خب اگر این حق ثابتم باشه، کنارش این تکلیفه. دقت فرمودی؟ حالا من میخوام نتیجه بگیرم، چون ادعا اینه که این فردیست، دلیل بر فردی بودن رو هم این میدونن که این حقه. یعنی حق مربوط به این شخص. ما وقتی این پایه و اساس را تشکیک درش بکنیم، دیگه اصل استدلال و مدعا مخدوش میشه. بله، ما نمیخوایم با این اثبات کنیم ای پس اجتماعیه، ما میخوایم پایه استدلال این مستدل رو خراب بکنیم. اون اساسی که بر اساس اون میخواد فردیت حجاب رو نتیجه بگیره، میخوایم درش خدشه بکنیم. این ثانیاً. ثالثاً، بر فرض حق هم باشد، یعنی حقی است که تکلیفی هم کنار اون نباشه، یعنی باز یه مرحله بیشتر همراهی میکنیم و مماشات میکنیم، اما هر کسی و هر حقی را نمیتوان اسقاط کرد. این آقا میگم این حقه، میتونه اسقاط بکنه، همه چی دست خودشه. ما میخوایم بگیم همه چی دست خودش نیست. اگر کسی حق حیات داشته باشه، میتونه این حق را از خودش اسقاط بکنه، بگه من زندگی مال خودم، حیاتم دست خودم، میخوام به این پایان بدم. این نه شرعاً و نه عقلاً پذیرفته نیست که حالا اگر حق باشد و حقی است که هیچ کس هم نمیتونه به اون تعرض کنه، اما خودش هم نمیتونه به این حق تعرض کنه، خودش هم نمیتونه عرض به حضور شما حیات رو از خودش سلب بکنه. اینم ثالثاً. و نهایتاً رابعاً، که حالا میتونه یک اشکال چهارم باشه یا در واقع به اصطلاح نتیجه و جمع‌بندی از مطالب گذشته، اینکه حالا حق بودن ملازم با فردی بودنش نیست. حالا اصلا برفرض از همه این اشکالات هم بگذاریم، اگر چیزی حق کسی بود، این ملازم با فردیته؟ یعنی حق بودن مساوی با اجتماعی نبودنه؟ اصلا همه ما از هر سه اشکال گذشتم صرف نظر میکنیم، میگیم این حق مربوط به زنه، اما این چه ملازمه‌ای داره با فردیت؟ بسیاری از حقوق هستن که حقوق فردی هن، اما اجتماعی هم محسوب میشن، اثر اجتماعی هم دارن. لذا اصل مسئله، حتی اگر پذیرفته بشه، حتی اگر بفهمیم حق، یعنی بپذیریم حق تکلیف نیست، اصلا تکلیف بودن رو نفی بکنیم، بپذیریم حقی است که تکلیفی هم کنارش نیست، بپذیریم یه حقی است که میتواند اسقاط بکند، اصلا از سه مطلب گذشته عدول میکنیم، چهار مطلب گذشته، سه مطلب دیگه، از همه اونا عدول میکنیم. سوال اینه، حق بودن برای زن، این که پوشش و حجاب حق برای زنه، آیا ملازم است با فردیت، فردی بودن؟ یعنی دیگه این معناش اینه که اصلا اثر اجتماعی نداره؟ پس این دلیل نمیتونه اثبات بکنه حجاب امر فردی است. ببینید بازم تأکید میکنم، ما نمیخوایم بگیم پس اجتماعی از این، میگیم نه فردی بودن از این به دست نمیاد. حالا ما ادله و شواهد خودمون رو بر اجتماعی بودن امر حجاب گفتیم، اما در اینجا داریم نفی میکنیم فردی بودن حجاب رو. به این چهار، به دلیل این چهار اشکال، دلیل اول قابل قبول نیست. قبول دارید شما یا نه؟ یا اینا رو تشکیک میکنی؟ ها؟ دیروزی ها رو قبول کردی؟ چی؟ بعضی هاش. خیلی خوب. اما اما دلیل دوم، بعضی بر فردی بودن امر حجاب به این دلیل تمسک کردند که حجاب یه امر عبادی است. تعبیر عبادی کردن ده، حالا شما کار نگید که حالا این چه استدلالیه، کی بوده که همچین استدلالی کرده. گفتن این امر عبادی است، یعنی جزء احکام شرعی عبادی است. حالا ممکنه بعضیا دقیق تر تعبیر کرده باشند که این یک تکلیف شرعی شخصی است، دیگه از منظر حق وارد نشدن، میگن یه تکلیف شرعیه. حالا برخی تأکید دارن بر این که این یک تکلیف شرعی عبادی است. معنای عبادی بودن تکلیف شرعی چیه؟ یعنی قصد قربت میخواد، و قصد قربت حتما باید از روی عقیده باشه، پس میشه یه امر فردی. خب اگر کسی مثلا مکلف شده به پوشش و این پوشش را باید به خاطر خدا انجام بده، باید به خاطر خدا رعایت کنه، پس این همه چیز دائر مدار اعتقاد و قصد اون شخصه، پس یه امر کاملا فردی است. بعضیا تعبیر دیگری کردن، حالا تعبیر به عبادی بودن را ذکر نکردن، اما گفتن بالاخره این یه تکلیف شرعی شخصی است، موضوع این تکلیف فرده، یعنی بر زن واجب است حجاب داشته باشه، این تکلیف شرعیه، حالا حقم نیست، این کاری به حق بودن نداره دیگه. خب همین برای فردی بودنش کافیه. تکلیف اجتماعی رو چجوری میشه با قصد قربت انجام داد؟ یا مثلا تکلیف شخصی رو چجوری میشه یک کسی، عرض به حضور شما بگیم، دیگری براش مثلا؟ گاهی این ادله انقدر سسته که اصلا آدم حتی در تقریرش هم گرفتار میشه، دچار مشکل میشه، نمیتونی درست تقریر کنی که این دلیل چی میخواد بگه. ما هی داریم تلاش میکنیم که مثلا از نگاه مستدل این ادله رو به اصطلاح به درستی تقریر بکنیم. خب این دلیل هم کما ترا، اگر کسی ادعا کنه حجاب و پوشش زن یک حکم شرعی و یک تکلیف شرعی عبادی است، که این اصلا واقعا حرف باطلی است، چون حجاب و پوشش از جمله واجباتی است که قصد قربت درش معتبر نیست، یه واجب توسلیه، مثل طهارت مثلا نمازه که مشروط به طهارت در لباس. مثلا اونی که شارع متعال خواسته اینه که زن پوشیده در اون حدی که بیان کرده در مرعا و منظر دیگران ظاهر بشه. حالا فرض کنید یک کسی اصلا در حال اغماه، رو تخت تو آمبول مثلا تخت چیز دارن میبرنش، اون که اصلا نمیفهمه یک کس دیگه اینو پوشونده، حالا تکلیف نداره، میخوام عرض کنم او اصلا تکلیف نداره، ولی فرض کن حالا اطرافیانش که مراقبت باید بکنن، خب اینا عرض به حضور شما قصدی در کار نیست. یا نه کسی که عرض به حضور شما اصلا اعتقادم نداره، مسلمانه، مثلا حجاب مثلا اعتقاد نداره به این معنی که حالا میگه نه این مقدار لازم نیست، اما حالا فرض بفرمایید که به هر دلیلی یا قهرن یا اختیارن خودش را میپوشانه میاد بیرون، این باز اطاعت اینجا صدق کرده، این لازم نیست پوشیدنش مستند باشه به امر خدا که اگه کسی ازش سوال میکنه چرا خودتو پوشوندی میگه چون خدا گفته، نه، این اگر بگی اصلا من دوست دارم اینجوری، نمیگه چون خدا گفته، این امتثال شده، فرق میکنه با نماز. در نماز اگر ازش سوال بکنن چرا این کارو کردی بگه دوست دارم بخونم، این نماز مقبول نیست، کسی با این انگیزه نماز بخونه امتثال تحقق پیدا نمیکنه، اطاعت صورت نمیگیره. ولی در مورد پوشش و حجاب اصلا قصد قربت لازم نیست، قصد امتثال امر لازم نیست، کسی اصلا این سبک پوشش رو میگه من دلم اینجوری میخواد باشم، دوست دارم اینجوری پوشش داشته باشم، کاری هم نداره به اینکه خدا دستور داده یا نه، همین که این پوشش رو رعایت کنه بیاد بیرون، این محقق شده. این بنیان این عرض به حضور شما استدلال اساسا غلطه. بعد اون کسانی هم که میگن این تکلیف شخصی است، چون تکلیف متوجه به این فرد شده، نمیگن تکلیف عبادی است، میگن یه تکلیف شخصی است. خب تکلیف شخصی بودن رو ما انکار نمی کنیم، اما بحث اینه آیا این تکلیف شخصی که متوجه عمل این شخص شده اثر اجتماعی داره یا نداره؟ شخصی بودن تکلیف نهایتاً اثبات میکنه این تکلیف متوجه این شخص شده، این قدر مسلمه از این تکلیفه، ولی آیا اثر اجتماعی اون رو انکار میکنه؟ این منافات با اجتماعی بودن اون داره؟ مثلا شما جهاد رو در نظر بگیرید، خب شما ها قبول دارید جهاد یه تکلیف اجتماعی است، مگر در جهاد تکلیف متوجه اشخاص نمیشه؟ مگر در تکالیفی که اجتماعی محسوب میشوند اشخاص مکلف نیستند؟ قطعا اشخاص مکلفند، ولی اگر تکالیفی متوجه اشخاص شده این تکالیف حتما جنبه اجتماعی و اثر اجتماعی داره. نماز جمعه، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اصلا در همه تکالیف اشخاص حقیقی مخاطبن. حالا ما کاری نداریم که آیا جامعه و اجتماع به ما هو، اجتماع هم میتونه مخاطب و تکلیف بهش صورت بگیره یا نه، او یه بحث دیگه است. شخصیت حقوقی میتونه مکلف بشه، این یه بحثی است که آیا تکلیف فقط به اشخاص حقیقی صورت میگیره یا اشخاص حقوقی هم میتوانن تکلیف داشته باشن. مسلماً اشخاص حقوقی هم میتونن تکلیف داشته باشن، تکلیف فقط به اشخاص حقیقی نیست. امام به ما هو امام یه سری تکالیفی داره، نبی یه سری تکالیفی داره، قاضی، حاکم شهر، ولی. ما اینقدر موارد در فقه داریم که تکالیف متوجه اشخاص حقوقی شده. اینجور نیست که تکلیف فقط متوجه شخص به اصطلاح حقیقی بشه. لذا اگر تکلیف شخصی هم باشد که هست، ما انکار نمی کنیم که حجاب یه تکلیف شخصی است، اما این تکلیف شخصی بودن آیا ملازم با نفی اثر اجتماعیه؟ آیا این اثبات میکنه که اصلا اثر اجتماعی نداره؟ بدون تردید این تکلیف شخصی، شخصی بودن تکلیف نمیتونه اثبات بکنه فردی بودن این عمل را، و نمیتونه انکار بکنه اثر اجتماعی اون رو. ما در همین حد فقط میخوایم بگیم این نمیتونه نفی بکنه اثر اجتماعی حجاب رو. بله اثبات هم نمیکنه اما نفی هم نمیکنه.
میشه
حتی رو محل
تا اگر قصد قربت هم داره شرط باشه، میشه الزام بردار هست، مثلا
زکات قصد قربت داره شرط، ولی عامل این پسر الان ما اصلا بحث الزام رو نداریم. نه اون ببین، اونی که شما میگی درسته، اون مال وقتی است که به این میدونم، میگم اون مال وقتی است که ما به این دلیل استدلال بکنیم برای نفی مسئولیت و اختیار دولت در الزام به حجاب. بله ما گفتم ما فعلا با اون حیثش کاری نداریم، لذا من وارد اون تیکش نشدم. اون بله اونجا نهایتش اینه که خب اگر قصد قربتم، اون بله اون گفتم من برای این اونو نگفتم چون اینجا جاش نیست، اون رو باید در همون بحث ادله الزام یا عدم الزام بحث کنیم. اونجا بله بعضیا گفتن آقا این چون یه واجب عبادیه و قصد قربت میخواد نمیشه الزام کرد. چرا نمیشه الزام کرد؟ همین که ایشون گفت، ما در مسئله زکات، در مسئله جهاد، در خیلی از امور که قصد قربت هم لازم داره، باید هم قصد قربت بشه، اما حکومت میتونه الزام بکنه. جهاد ببینید
سبب
آره.
میشه.
آره حالا اون قربی بودنش بحثه، این که حالا توسلیه یا تعبدی اون یه بحث دیگه است. به هر حال اینم دلیل دوم. دلیل سوم عرض به حضور شما این است که حجاب بر اساس وقت داریم؟ بله. حجاب بر اساس روایات در واقع برای احترام زن جعل شده. اون روایت که دیروز خوندیم که لأنهنّ لا حرمت لأنه لا حرمت للنساء اهل ذمه، چون حرمت ندارن نساء اهل ذمه، پس نظر به موها و دستهای اونها جایز. یا مثلا در مورد کنیز گفتند که اونا هم حرمت ندارن. اینا در مقابلش این مسئله رو به اصطلاح از بعضی روایات هم قابل استفاده است، از همین روایات هم به دست میاد که بالاخره زنان مسلمان حر احترام دارن و به همین جهت نظر به اونها جایز نیست. خب مسئله پوشش هم به نوعی گفتیم پیوند با این جهت پیدا میکنه. اونا وقتی پوشش رو رعایت نمی کنن، یعنی خودشون احترام خودشون رو نگر نمی دارن، لذا نظر به اونها حالا بدون لذت جایز. خب اینجا معلوم میشه حجاب اساساً برای احترام زن جعل شده. خب حالا اگر کسی گفت من نمیخوام این احترام رو، این حریم رو من نمیخوام، این اشکالی داره؟ اگر فلسفه جعل حجاب و حکمت جعل لزوم حجاب احترام زن باشه، این داله بر فردی بودن این حکمه. همه چیز میشه دائره مدار احترام زن. حالا خود این تناسب بین حکم و موضوع اقتضا میکنه که همه چیز به خود او مربوط میشه. اگه کسی خواست احترام خودش رو حفظ کنه، پوشش داشته باشه. اگه کسی نخواست احترامش رو نگه داره، خودش رو، حریمش رو، میتونه پوششش رو مثلا کنار بگذاره. حالا عمده اینه، ما حالا فعلا چیزی که بهش استناد شده اینه که احترام یک شخص یه امر فردی است، به خودش مربوطه. اگر این حکم به خاطر احترام او جعل شده، پس حکم او هم میشه یه امر فردی. اینم یک دلیل. خب این دلیل هم به نظر ناصحیحه، چون اولا خود این که علت این حکم احترام باشه محل تأمله. ببینید ما عرض کردیم اینا میتونه حکمت باشه، استنباط لزوم حجاب به واسطه این حکمت این کار درستی نیست. اینکه بگیم حجاب، زن باید حجاب داشته باشه چون احترام دارد، نه اجازه بدید، نه در مورد مسلمان ها اینطور نیست. این اتفاقا همین جای من اشکالی که داشتم در به یه مناسبتی تو بحث نکاح، مرحوم آقای منتظری در یه اونجا یادتون باشه گفتم، در یه استفتایی ایشون به این استناد کرد که خب اگر مسئله، از همین روایات استفاده کرد که خب مسئله احترامه، حالا اگه یه زنی نمیخواد احترامش رو کنه، پس میشه باش دست داد؟ میشه. ایشون میگفت بعد در مورد دست دادن همین، در حالی که خب این نیست. گفتیم اگر این باشه، این حالا بحث نظر نیست و بحث حجاب داره، بحث پوشش رو داره مطرح میکنه، یا در مورد، نه اون حالا اون بحثش فرق میکنه، ولی اصل، اجازه بدید ببینید، اصل این مسئله چیه؟ اینه. چرا اینطور؟ بهترین دلیل برای این که این حکمته این است که یک زن مسلمان نمیتونه این کارو بکنه.
احترامتون داره، احترامتون قابل سلب نیست.
نه چرا دیگه؟ این آقا نه فردیه، چرا؟
فردی و ذمی اصلا احترام نداره.
آره.
اما من نمیگم میتونه احترام نداره، خودش واجبه. ولی این احترام ذاتی هست، باید باشه، وقتی مسلمان احترام داره.
چرا دیگه؟ نه اتفاقا میخوام بگم اینجور نیست. ببین شما گوش بده، حکمت اگر باشه، این اولا ما گفتیم علت نیست و صبر کن. اتفاقا حکمت میتونه، گفتیم اجتماع، اثر اجتماعی رو ثابت کنه. ما گفتیم حتی اگر، اتفاقا فرق دقیقش هم اینجاست، تمام نکاتی که به عنوان حکمت در آیات و روایات ذکر شده، گفتیم اشعار، آقا حکمت هم واسه علت نباشه، اشعار به اجتماعی بودن داره. اونا بله بله بله، اتفاقا گفتیم این حکمت هاست که همه نشون میده بابا این امر اجتماعیه. اصلا اگر اجتماعی نبود ذکر این حکمت ها لغو بود. آقا بذار من این رو تمومش کنم بعد از درس خدمتتون هستم. ببینید عرض به حضور شما، پس پاسخ ما اینه، این اولا این حکمت علت نیست، و علت هم که نباشه دیگه نمیتونیم بگیم این یه امر فردیست. حکمته، این بالاخره قدر متیقن اینه که این حکمه به اصطلاح این جهت درش وجود داره و از این حکمت نمیتونیم فردی بودن رو به دست بریم. اولا ثانیاً علت هم باشه باز فردی بودن رو نمیرسونه. اصلا فرض کنیم احترام، فرض کنیم علت هم همینه، اتفاقا خود این نشون میده این یه امر اجتماعیه، چون مقوله احترام اصلا ماهیت احترام یه امریست که در پیوند و ارتباط با دیگران معنا پیدا میکنه. حالا میگه ای کسی این حریم و احترام رو بر خودش حفظ کرد، دیگرانم رعایت کنن، اگر نه دیگرانم رعایت نکنن. اصلا این خودش اشعار به این داره که این امر فردی نیست، ذاتن مسئله احترام در ارتباط و پیوند با دیگران معنا پیدا میکنه. این خودش نشون میده این اجتماعی است. ما الان نمیخوایم هیچ نتیجه ای بگیریم، ما میگیم این نشون میده یه امر اجتماعی است. اینم دلیل عرض به حضور شما سوم. وقت گذشته، دو سه تا دلیل دیگه هم هست که اونا رو مال فردا ان شاء الله متعرض میشیم. الحمدلله رب العالمین.